رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، صبح بخیر. ساعت 5:30 دقیقه صبح روز پنجشنبه 8 مای سرطان سال 1396 خورشیدی در افغانستان است. احد عزیزاده هستم و برنامه اول نیم ساعته صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا را آغاز میکنم. نخست مشروع اخبار. متحدین اروپایی ایالات متحده در ناتو امروز پنجشنبه به جیم متیس وزیر دفاع ایالات متحده خواهند گفت که آنها مایلند تا مأموریت ناتو را در افغانستان گسترش دهند، اما به این شرط که ایالات متحده استراتژی خود را در مورد افغانستان واضح سازند. ایالات متحده می خواهد تا بین 3000 تا 5000 سرباز اضافی را به افغانستان بفرستد و سایر اعضای ناتو ممکن حدود 12000 سرباز با آن کشور ارسال نمایند، اما تا هنوز تصمیم در مورد گرفته شده نشده است. ناتو حدود 13450 سرباز را در افغانستان رهبری می‌نماید که وظیفه آنها آموزش نیروهای افغان است. به دنبال یک جلسه پلانسازان نظامی که در ماه جاری در عقب درهای بسته دایر شده، 15 عضو ناتو به شمول بریتانیا و استرالیا گفتند که آنها سربازان و تجهیزات بیشتر برای مأموریت آموزش در افغانستان برای سال 2018 تخصیص خواهند داد. اما دیپلمات ها می گویند همه چیز به استراتژی افغانستان از وزیر دفاع آمریکا مربوط می شود، به خاطر که اکثریت کشورهای عضو ائتلاف با وسایل و تجهیزات اردوی ایالات متحده برای مأموریت آموزشی خود نیاز دارند. جیم متیس وزیر دفاع ایالات متحده که برای اشتراک در نشست ناتو در بروکسل می باشد، قبل از اعلام پالیسی و پلانش برای افغانستان با کشورهای متحد امریکا در پیمان ناتو در مورد تعبیه عساکر و سایر حمایت ها برای افغانستان مشوره می نماید. تفصیل بیشتر از ژیلا سمیعی.
وزارت دفاع ایالات متحده یک پلان جدید را برای افغانستان تا واسط ماه جولای تعهد کرده است. شماره از تحلیلگران امریکایی به صدای امریکا گفتند که تصور نمی کنند این طرح لغو و جایگزین استراتژی قبلی باشد، بلکه یک پلان اصلاح شده اداره براک اوباما رئیس جمهور پیشین خواهد بود. به گفته تحلیلگران، استراتژی جدید هنوز هم بر رهبری عساکر افغان برای تأمین امنیت در کشورشان متمرکز خواهد بود. انتظار می رود وزیر دفاع ایالات متحده قبل از آغاز جلسه وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو در بروکسل با جنرال جوزف دنفورد، لوی درستیز عمومی قوای مسلح امریکا که در هفته جاری از افغانستان دیدار کرد، مذاکره نماید. مقام ها می گویند نیاز است تا استراتژی جدید شامل متوقف ساختن حمایت از طالبان از جانب عمال در حکومت پاکستان باشد و همچنان شامل پلان هایی برای جلوگیری از گسترش و افزایش متحدین محلی داعش در منطقه باشد.
کمیته خدمات امور نظامی مجلس سنای ایالات متحده صدور 4000 ویزه جدید را برای ترجمان های افغان صادر کرد. افزایش قابل ملاحظه این ویزه موسوم به SIV که خاص برای ترجمان های افغان و سایر افغان هاست که با قبول خطر قوای امریکایی را در افغانستان همکاری کردند، شاید کندی روند تکمیل درخواست نامه ها برای این پروگرام را کاهش دهد. مقام های امریکایی به شمول جان مکین، سناتور حزب جمهوری خواه، می گویند که ادامه صدور ویزه خاص برای افغانها نشان دهنده پیام واضح ایالات متحده است و آن اینکه امریکا کسانی را که در جنگ بر ضد دهشت افغانی امریکا را کمک کرده اند تنها نمیگذارد. در بودجه دفاعی سال قبل، کمیته خدمات نظامی سنای ایالات متحده تنها جواز 1500 ویزه SIV را تصویب کرد که به تناسب سال 2016 کمتر بود و باعث شد که در اوایل ماه مارچ سفارت ایالات متحده در کابل روند مصاحبه و صدور ویزه خاص را متوقف کند. جیم متیس وزیر دفاع ایالات متحده که در 72 سالگرد پلان مارشال برای بازسازی اروپا در آلمان صحبت میکرد، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور سوریه روسیه را به شرارت افغانی های بین المللی متهم کرد. آقای متیس گفت شرارتگری های بین المللی رهبر روسیه به سود مردم آن کشور نخواهد بود. رئیس پارلمان ایران گفته است که حکومت افغانستان و مردم آن کشور می توانند بدون دریافت کمک کشورهای خارجی گروه‌های دهشت افغانی را با شکست مواجه بسازند. آقای ابراهیمی در مقابل گفته است که افغانستان در صدد راه مناسب است تا دهشت افغانی را در کشورها ریشه کن کند تا شعلایان به کشورهای همسایه افغانستان سرایت نکند. شاه حسین مرتضوی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان به صدای امریکا گفت افغانستان در مورد سرنوشت افغانستان و منافع افغانستان خود تصمیم میگیرند. مقامات ارشد وزارت خارجه عدلیه و امنیت ملی امریکا روز چهارشنبه برای نهایی کردن قوانین مربوط به صدور ویزای ایالات متحده برای متقاضیان شش کشور عمدتاً مسلمان ملاقات کردند. این جلسه همزمان با انتظار سفارتخانه ها و قنصلگری های امریکایی به دستور عمل نحوه اجرای فیصله جدید ستر محکمه امریکا درباره فرمان منع مهاجرت دونالد ترامپ است. وزارت امنیت داخلی امریکا دستور عمل جدید امنیتی در مورد پروازهای مستقیم به مقصد امریکا از برخ میدانهای هوایی جهان را در نظر گرفته است. جان کلی وزیر امنیت داخلی امریکا عصر چهارشنبه طی سخنانی در مرکز امنیت جدید امریکا ضمن اعلام این خبر گفت این موضوع امنیت اولویت شماره یک است و قرار است وزیر دفاع ایالات متحده روز پنجشنبه در حاشیه نشست وزیران دفاع ناتو در بروکسل با وزیر دفاع ترکیه ملاقات نماید. به دنبال تهدید رئیس جمهور ترکیه برای ارسال قوای آن کشور به سرحدات شمالی سوریه تا قوایی را که به گفته ترکیه جنگجویان کردی را پیگردی می نمایند، مقامات که کردی می گویند آنها تحرکات فزاینده را مشاهده کردند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در facebook.com/voa-dari.
شنونده های عزیز سلام، امید روز خوبی را آغاز کرده باشین. نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. در بعد از خبرها مطالب برنامه شامل گزارش های از افغانستان، منطقه و جهان است که تقدیمتان می داریم. امید تا آخر برنامه با ما باشید. گزارش اول این بخش حاکی است که مسئولین در وزارت صحت عامه افغانستان میگویند برنامه‌های آگاهی عامه را با گرم شدن هوا بیشتر ساختند تا مادران متوجه واکسین اطفالشان شوند. مکیه منیر گزارش می‌دهد.
مسئولین پروگرام محو پولیو در افغانستان میگویند که بیشتر از 7000 تن برای مردم در نقاط مختلف کشور در مورد واکسین پولیو آگاهی میدهند. میمند احمدزی مسئول پروگرام محو پولیو در افغانستان و صدای امریکا گفت که اکثر تیم‌های آگاهی دهی در مناطق شرق، جنوب، جنوب شرق و شهر کابل که بیشتر با تهدید ویروس پولیو مواجهند فعالیت میکنند. به گفته آقای احمدزی، تیم‌های افهام و تفهیم که بیشترشان را زنان تشکیل میدهند رفتن به منازل مردم در مورد موثریت واکسین پولیو به خانواده ها آگاهی می دهند.
فعلا ما در حدود 7500 نفرایی که آگاهی می ده در ساحه هستند که اکثریت از اینها خانم ها هستند که می رود داخل خانه به خانواده ها تعلیمات درباره پولیو می دهند و این از جون سال گذشته به این طرف به طرف زیاد شدن هستند.
آقای احمدزی می افزاید که این تیم ها به صورت دائمی و خصوص در نقاط آسیب پذیر کار می کنند. فهیمه یک تن از کارمندان افهام و تفهیم است که روز به عقب دروازه های مردم در شهر کابل می رود و والدین را در مورد واکسین پولیو آگاه می سازد. فهیمه می گوید حتی خانواده هایی که زمان واکسین را رد می کردند در نتیجه تشویق و آگاهی دهی اکنون با شنیدن صدای واکسیناتور اطفالشان را برای تطبیق واکسین می آورند.
زمانی که ما پیش دروازه مردم میریم اول مادر میگم رضایت حاصل میکنه واکسین پولیو که از به خاطر فلج است به خاطر فایده اطفال تر است باید اطفال تر شما واکسین پولیو باید کنین. پیش دروازه میریم میگه بابا شلون میزنیم میخوایم دلایل قناعت بخش برشان میگیم که باید واکسین کنن.
پولیو مرضی است که تداوی ندارد و فقط با چکاندن دو قطره واکسین پولیو اطفالتان را از فلج دائمی نجات بدهید.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال از رادیو آشنا صدای امریکا.
فعالیت زنان در بخش های تکنولوژی و ارائه خدمات اینترنتی در افغانستان کم پیشینه بوده است، اما در این اواخر برخی از زنان در این بخش پیش قدم شدند. فخریه ممتاز یکی از زنان است که شرکتی را زیر نام ممتاز هاست ایجاد کرده که خدمات اینترنتی را ارائه می کند. سمسام سیرت در زمینه گزارش می دهد.
به فکر شدیم که تکنولوژی یک بخش جدید و قابل رشد هست.
فخریه ممتاز یکی از دو زنی است که در افغانستان شرکت خدمات اینترنتی را اداره می کند. فخریه ممتاز 8 سال قبل شرکت خدمات اینترنتی ممتاز هاست را با همکاری شوهرش ایجاد کرد.
ما هاست و دومین آماده می سازیم یا آماده می کنیم و همین رقم وبسایت دیزاین می کنیم، دیتابیس و ساختن سیستمایی که آنلاین ازش استفاده میشه و همچنان بخش سوشال میدیا پروموشن هم کار میکنیم. همچنان بخش ایمیل سرور داریم که با همکاری کمپانی گوگل ما ایمیل های رسمی روی ایمیل گوگل ست میکنیم.
بانو ممتاز گفت در نخست کارش را با $2,000 آمریکایی و 1 لپتاپ آغاز کرد، اما اکنون سرمایه اش به $400,000 آمریکایی رسیده و هنوز هم به دنبال توسعه تجارت خود است. فخریه ممتاز در شرکت خود 20 کارمند دارد و به گفته خودش تلاش میکند تا در جریان استخدام کارمندان به زنان دانش آموخته در عرصه تکنولوژی اولویت دهد، اما او از اینکه زنان کمتر در این بخش تحصیل و علاقمندی دارند دلخور بود. هرچند او گفت برای بانوانی که در حال تحصیل در رشته های مربوط به تکنولوژی است دوره های کارآموزی را دایر میکند و همچنان برنامه جهت تشویق زنان به تحصیل در رشته های مربوط به تکنولوژی دارد.
یک برنامه حمایوی داریم که چطور خانم‌ها را در بخش دخترها را حمایت بکنیم که نارا تشویق بکنیم این رشته را پیش ببرن. هیچ رشته محدود به آقایان نیست، هر رشته ای را خانم‌ها میتونن بخونن، پیش ببرن و رهبریت کنن.
فخریه ممتاز در کارهایش حمایت شوهرش را نیز به همراه دارد. رضا ممتاز شوهر خانم ممتاز در صحبت با صدای آمریکا ضمن تعریف از فعالیت‌های همسرش تأکید کرد که او در جامعه تاثیرگذار است. آقای ممتاز گفت برای زندگی بهتر باید مرد و زن در کنار هم در جامعه فعالیت کنند.
واقعا مشکلات زندگی چیزی نیست که به دوش یا زن یا مرد باشه. همه حالت از تربیت اولادا گرفته، از کار و جنجال داخل خانه گرفته تا خود مارکت، زن و مرد با هم دیگه شانه به شانه میتونن خوب پیش ببرن.
در افغانستان فعالیت و تحصیل زنان به گونه معمول محدود بر رشته های خاص است. در رشته های تکنولوژی و عصری حضور زنان خیلی کم رنگ است. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان از 58 شرکت خدمات اینترنتی که ثبت دارد فقط 2 شرکت از سوی زنان ثبت شده و از سوی آنان رهبری می شوند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
با آنکه اقدامات افغانستان در بخش محو قاچاق انسان با حد اقل معیارها مطابقت نمی کند، اما از لحاظ مساعی برای محو قاچاق انسان در ردیف دوم ارتقا کرده است. در این رابطه من نسرین محمود عزیزی با عبدالرشید انور وزیر عدلیه و رئیس کمیسیون مبارزه با قاچاق انسان و موسی محمودی رئیس اجرایی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت کرده، نظرات آنها را بر پیشرفت‌ها و چالش‌های افغانستان در مبارزه با قاچاق انسان جویا شدم. نخست آواز وزیر عدلیه را می شنوید که در مورد کار کمیسیون روشنی می اندازد. توجه نمایید.
کمیسیون در روزای اخیر سال 1993 تشکیل شده و ریاستی با وزارت عدلیه است، ریاست کمیسیون عالیش و ادارات مختلف دولتی که شامل ادارات کشفی و امنیتی با ما است، وزارت حج و ارشاد و حج و اوقاف، وزارت اطلاعات فرهنگ، کمیسیون حقوق بشر و یک عده سازمان های غیر دولتی که در این عرصه فعال هستند یا هم با ما همکاری دارند. و ما از سال 1393 تا امروز در تمام ولایت افغانستان دفاتر ولایتی را فعال ساختیم که رؤسای کمیسیون ولایتی را معمولا والی سربا و سکرتریت ریاست‌های عدلیه ما در ولایات به عهده دارند. در اخیر سال 1395 ما قانون واضح علیه قاچاق رسان و قاچاق مهاجران به تصویب رسانیدیم و عفی هم نافذ است. در این بخش در افغانستان خلای قانونی بود وجود داشت، یعنی این جرمنگاری نشده بود و در این قانونی جرمنگاری شده و ما جدایت یک بار دیگر در کل جدای افغانستان مسجل کردیم. ادارات کشفی ما 837 نفر به این جرم گرفتار کرده، 145 روسیه به محاکم رفته، 180 نفر به حکم مجازات شده.
بله جناب وزیر صاحب، همزمان با کارهای شما ارگان های بین المللی چی موضع را اتخاذ کردن؟
البته با ما وضعیت دارن اکثرا، ما از همکاری روانسوی در خود هستیم و خاصه دارد با وزارت کار و بود اجتماعی که مراکز حمایوی را باید و تأسیس کنن همکار هستن و تا فعلا ما یک مرکز حمایوی از طریق وزارت کارگیر اجتماعی داریم و ارگان های بین المللی و در تبانی با او وزارت ما وعده سپردن که خدا خواسته باشه ما تا اخیر سال 2017 دو مرکز دیگر که مجموعا 3 مرکز شده در کابل فعال میکنیم.
تشکر. به اجازه شما، محترم موسی محمودی رئیس اجرایی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، میخواییم بفهمیم که کمیسیون در سال گذشته یعنی 1395 چه اقداماتی را در بخش مبارزه با قاچاق انسان انجام داده؟
بسیار تشکر. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برنامه های ما در چند مورد تمرکز داره. برنامه آموزشی و بلند بردن سطح آگاهی های مردم، نهادهای مسئول، پلیس، سرانوالا و قضات و دیگر موظفین خدمات عامه و وکلای مدافع که با این مسئل سرکار دارن، کار ما از نزدیک با اینا هستن. سال 95 ما بیش از 86 ورکشاپ آموزشی و جلسات آگاهی دیدی را در این رابطه برگزار کردیم. بخش دیگه کارهای ما کار نظارت هست از مرزهای اسلام قلعه، سپین‌بولدک، زرنج و همچنان تورخم. در اینجا ناظرین ما مستقر هستند، اینا نظارت میکنن از وضعیت خود قاچاق میشن، خصوصا اطفال.
تشکر میکنم از شما. جناب انور صاحب، وزیر عدلی افغانستان، از لحاظ ترافیک افغانستان به حیث مبدا، مقصد و ترانزیت نقطه عطف محسوب میشه. مشکلات فرار راه کار کمیسیون چی چیزها بوده میتونم؟
مشکلی است که اگرچه ما یک خودمانگی هایی که لازم بود با ادارات امنیتی و قضایی خود و با سازمان های مختلف دولتی و غیر دولتی خود داریم،
بله،
این تقریبا تمام شده، ولی در همکاری ها با کشورهای همسایه در این عرصه تا الحال وجود نداره. اگر خدا خواسته باشه که ما یه خاطر مهار کردنش با او هم تفاهم نامه ها داشته باشیم و مفقط نامه های دو جانبه و چند جانبه، شاید محصولیت هدو خیلی جد باشه به خاطر مهار کردن کنترول قاچاق انسان و قاچاق مهاجران. البته سطح بلندگذاری سطح آگاهی دهی آمه به این عرصه ما را شاید بیشتر همکاری کنه.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای امریکا.
امروز نشست وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو در مقر ناتو در بروکسل دایر می شود. حفیظ آصفی مصاحبه با اسحاق اطمر، کارشناس امور سیاسی نظامی، انجام داده است که اینک پیشکشتان می گردد.
چیزی که نیروهای امنیتی ما به او ضرورت دارن عبارت از تجهیزات است و پوشش هوایی است. دیگه ما فکر میکنیم نیروهای امنیتی ما خودشان تعهد کافی دارن، خودشان قهرمانی های دارن، خودشان ایرا ثابت ساختن که یک اردوی قوی متحد و کاملا با قدرت است. تجهیزات ما کم است. مثلا قوت‌های هوایی، قوت‌های زرهدار در بخش کشف، در بخش استخبارات، اینی موارد است که ضرورت میشه به این که نیروهای بین‌المللی و ناتو کمک بکنه باره. و ضمناً ناتو و همکارای ناتو، یعنی کشورهایی که در ناتو شامل هستند، اینا فشارهای سیاسی خود را برای کشورهایی که در افغانستان سبب اینمی زیاد و یا صدور توریزم است سر از اونا زیاد بکنن. و شما میبینید که اگر این چینال پولی قطع شد، ما یقین گفتم میتونم که پولی کافی که به رسرس توریستان نرسن و تجهیز کافی که نداشته باشن و پناهگاه امن نداشته باشن در داخل افغانستان، اینا اوتو جای ندارن و به مسئولیت نمیتونن اعمال توریستی خود ادامه بدن. نیروان لکی ما در یک موقف خوب هستن هم اکنون.
شما از تحلیلگران به یقید هستن که نیروهای ائتلاف بعضن هم از عدم اطمینان بالای اردوی افغانستان و نیروهای امنیتی افغان نمیتونن این تجهیزات در اختیارشان قرار بدن، چون گمان میبرن که اینا شاید اونا را بر علیه همسایه شرقی افغانستان پاکستان به کار ببرن. شما چقدر مطمئن هستین که در صورتی که تجهیزات با تکنولوژی بلند در اختیار نیروهای امنیتی افغان قرار بگیره، او را به شکل درست استفاده میکنن و از او استفاده کارا میکنن؟
میبینیم یک چیزی که ما ضرورت داریم، ما صلاح ضرورت داریم که وزید تروریزم و جنگای گوریلایی به کار بریم. ما از این راکت هایی که وسط از کت باشه و راکت های دور برد و بیان برد باشه با ضرورت نداریم. یعنی که این گپ درست نخواد بود که اگر منطقه کشورهای کمک کننده ای باشه که ما اوت سلاحای به اختیار افغانا را بیتیم که اینا پاکستان را تهدید بکنند. افغانستان در اون مرحله نیست فعلاً که بتوان پاکستان را تهدید بکنه، بلکه ما سلاحای بسیار عادی کار داریم، مثلا هلیکوپتر، طیارهای بسیار پیشرفته که اینا از نظر کش تکنولوژی پیشرفته داشته باشند، بمبارد داشته باشند. و این به مقایسه سلاحی که در پاکستان موجود است نمیتونه مقابله بکنه. از این خاطر ما میگم ما به سلاح ضرورت داریم که او در محدوده ای که تروریسم را بتانه کوبیده، نه ای که کشورهای همسایه را تهدید کرده بتانه.
صدای آمریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
رکس تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده روز سه‌شنبه با مقام‌های ارشد قطر و کویت ملاقات کرد تا به تشنج روزافزون بین قطر و همسایگان عرب آن کشور پایان دهد. تیلرسون گفت خواستار حل بحران قطر از راه مذاکره و گفتگو است، اما دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با انتقاد شدید از فعالیت‌های قطر در منطقه آن کشور را به حمایت مالی از دهشت افغانی متهم کرد. سندی سند خبرنگار صدای آمریکا گزارشی دارد که از همکار ما میرویس رحمانی می‌شنوید.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده پس از آن که ماه گذشته از نخستین سفر خارجی‌اش به عربستان سعودی برگشت، از قطر به شدت انتقاد کرد.
The nation of Qatar unfortunately has historically been a funder of terrorism.
متاسفانه کشور قطر به گونه تاریخی یکی از تمویل کنندگان دهشت افغانی در سطح بسیار بلند بوده است.
این کشورها قطر را به حمایت گروه‌های تندرو اسلامگرا و داشتن روابط نزدیک با ایران متهم کرده‌اند. این در حال است که قطر میزبان یک پایگاه هوایی نیروهای آمریکایی می باشد که از آن برای حمله علیه مواضیع داعش در عراق و سوریه استفاده می شود. رکس تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده با نشر اعلامیه گفت که برآورده کردن فهرست 13 خواست توسط قطر که از سوی کشورهای عربی به رهبری عربستان سعودی مطرح شده است بسیار دشوار می باشد. اما آقای تیلرسون افزود که امکان مذاکره روی این خواست‌ها وجود دارد.
Our role has been to encourage the parties to get their issues on the table, clearly articulated.
نقش ما این بوده تا همه جناح‌ها را تشویق کنیم که خواست‌های خود را به گونه بسیار واضح روی میز مذاکره مطرح کنند تا به آن مسائل رسیدگی صورت گیرد و یک روند برای حل کردن آن آغاز گردد.
آلن کزویتر، یک دیپلمات پیشین آمریکایی میگوید تیلرسون و ترامپ در مورد رسیدگی به بحران قطر اختلاف نظر دارند.
The secretary's stance has been one of a diplomat, of a negotiator.
موقف وزیر خارجه ایالات متحده موقف یک دیپلمات و یک میانجی است. او قطری ها را از سالهای طولانی به این سو میشناسد. او سایر جناهای این بحران را نیز از سالهای طولانی میشناسد و فکر میکند که امکان حل این بحران وجود دارد.
هیتر نورت، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفت که واشنگتن تلاش خواهد کرد تا بین قطر و عربستان سعودی، امارات متحده عربی، مصر و بحرین زمینه مذاکرات را تسهیل کند. اما او افزود که کشورهای خلیج باید خودشان اختلافاتشان را حل کنند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
با وجود حملات اخیر دهشت افکنی در منچستر و لندن، قانونگذاران امریکایی میخواهند از تجارب کشورهای اروپایی برای مبارزه با تهدید روزافزون افرادگرایی در غرب بیاموزند. کاترین جیسن، خبرنگار صدای امریکا، گزارشی دارد که از رویا زمانی میشنوید.
تهدید تزلزل ناپذیر همیشه در حال تغییر است. در حالی که بحث در مورد دستور محدودیت سفر از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به محکمه عالی در ماه اکتبر محول شده است، قانونگذاران آمریکایی امنیت سرحدات این کشور را در محراق توجهشان قرار دادند. مقامات اداره مبارزه با دهشت افغانی به کنگره این کشور گفتند که این یک اقدام متعادل است. آرکیم گارجن از پوهنتون دفاعی میگوید: I prefer to see more devoted out towards intelligence, law enforcement.
من ترجیح می‌دهم اقدامات بیشتری در زمینه اطلاعات، تحقیقات، اجرای قانون و عملیات نظامی نسبت به امنیت سرحدات گرفته شود.
در همین حال براد شرمن دموکرات میگوید همان طوری که اروپا علیه تهدیدات رو به رشد مبارزه میکند، تجربه که از آن آموخته شده است مسیر را برای قانونگذاران آمریکایی فراهم میسازد که در مورد جنگجویان خارجی در قلمرو ایالات متحده نگرانند.
آنچه را اروپا در حال حاضر انجام میدهد آیا موجه است که آن را در ایالات متحده نیز انجام داد؟
از سوی هم جورجا هالمر از مؤسسه صلح ایالات متحده میگوید که اروپا برنامه‌های جامعه را در مبارزه با تهدید دهشت افغانی اختیار کرده است.
اروپا منابع و وقت زیادی را پیرامون برنامه‌های پیشگیری مصرف می‌کند. آنان برنامه‌های بیشتری را برای آوردن تغییرات روی دست دارند. آنان برنامه‌هایی دارند که قبل از آن که مردم در مراحل ابتدایی افراطی شدن قرار گیرند، مانع آن می‌شوند.
سومس هاگس از پوهنتون جورج واشنگتن میگوید که یکی از راههایی که ایالات متحده میتواند از تجارب اروپا بیاموزد تماس با اجتماعات با نوی روی کرده درست میباشد.
شرکای اروپایی ما نوی تماس های منفردانه را انکشاف دادند که شمار در آن مهم نبوده، بلکه بیشتر روی حکایت های انسانی استوار است. شما چگونه میتوانید که به یک نوجوان قبل از عبور از خط قرمز رسیدگی کنید؟
داعش از طریق شبکه‌های اجتماعی استراتژی‌های را فراتر از سرحدات روی دست می‌گیرد.
داعش به طور سیستماتیک آنان را که ما کارآفرینان مجازی می‌نامیم و رسانه‌های اجتماعی را برای برقراری ارتباط با مردم غرب استفاده می‌کنند، استخدام می‌کنند. آنان افرادی هستند که در رقب بدوباش داشته و شامل 6 تا 8 فرد می‌باشد که انگلیسی تکلم می‌کنند و از آن طریق با مردم آمریکا و اروپا تماس برقرار می‌کنند.
و این امر برخی از قانونگذاران آمریکایی را سردرگم ساخته است که آیا آنان مسیر اقدامات اروپا را تعقیب کنند یا خیر. تدپود عضو کانگرس از حزب جمهوری خواه می گوید:
We have foreign terrorists using American companies.
ما دهشت افغانان خارجی داریم که شرکت‌های آمریکایی را برای استخدام، جمع‌آوری پول، پخش تبلیغات و برای آموزش ساخت بم استفاده می‌کنند. در حال حاضر اروپایی‌ها روی تلاش‌های صحبت می‌کنند تا دسترسی به رسانه‌های اجتماعی را مهار سازند.
اما در ایالات متحده اقدامات چون ممنوعیت بر سفر بیشتر بحث‌های داغ را در مورد آزادی بیان و امنیت به بار آورده است.
شنوندگان عزیز، برنامه‌های صبحانه رادیو آشنا صدای آمریکا برای موج 100.5 FM ادامه دارد. تا نیم ساعت دیگر که باز در خدمت خواهیم بود، توجه شما را به بخش دوم برنامه سرویس پشتو جلب می‌داریم.
آمریکا غږ